با تقدیم سلام شنوندگان محترم، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با زمیر کابلوف فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیدار کرده است. آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته که در این دیدار که در سفارت روسیه در انقره انجام شده، روی تشکیل یک هیئت همشمول از جانب افغانستان برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان تاکید شده است که دولت افغانستان و سایر افغان‌ها را شامل شود. زلمه خلیلزاد همچنان خبر داده که روی گزینه‌های مختلف برای صدور اسناد سفر به مذاکره کنندگان طالبان از جانب سازمان ملل متحد بحث شده است. این نخستین دیدار نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد روند صلح افغانستان است که پس از انتقادهای اخیر روسیه در مورد نقش آمریکا در افغانستان صورت می‌گیرد. آقای کابلوف اخیراً به تکرار گفته است که آمریکا در ماموریت خود در افغانستان ناکام مانده و به نیاز خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تاکید کرده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای دخیل در صلح افغانستان می‌خواهد در گفتگوهای صلح نقش تسهیل کننده داشته و نباید در این باره به جای افغان‌ها تصمیم گیرند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان روز جمعه 3 اوت در نشست سخنرانی می‌کرد گفت که هر گونه گفتگو در نبود حکومت افغانستان بی‌نتیجه خواهد بود. آقای دانش همچنان از کشورهای منطقه خواست نباید زیر نام صلح به فکر یک جنگ نیابتی رقابتی دیگر در افغانستان باشند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که امیدوار است در دیدار هفته آینده رهبران آمریکا و کره شمالی قدم تاریخی برداشته شود. مایک پامپیو گفت که بیش از یک سال است که کره شمالی دیگر هیچ گونه آزمایش تسلیحاتی نداشته و این وضعیت بهتر از زمان است که دولت آقای ترامپ کارش را شروع کرد. آقای پامپیو ابراز امیدواری کرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به وعده‌هایی که در سنگاپور داده عمل کند. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که دسترسی به شبه جزیره کره آری از سلاح اتمی هدف نخست این مذاکرات می باشد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF اعلام کرد که به ایران تا ماه جون فرصت می دهد تا قوانین لازم را برای مبارزه با تامین مالی دهشت افغانی و پولشویی تصویب کند. این چندمین بار است که این گروه چنین مهلت به ایران می دهد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
بیلنگزلی رئیس دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی و معاون وزیر مالی آمریکا اعلام کرده است که اگر در این فرصت ایران قوانین لازم را تصویب نکند، طبیعی است که اقدامات علیه ایران انجام خواهد شد. مجلس ایران پیشتر لایحه پالرمو را تصویب کرد، اما پس از آن که شورای نگهبان آن را رد کرد، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است. این مجمع هنوز نتوانسته است در این باره تصمیمی بگیرد. کنوانسیون ملل متحد تحت نام کنوانسیون پالرمو برای مقابله با جرایم سازمانیافته در سال 2000 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است و تا اکنون 180 کشور به عضویت آن در آمدند.
مقامات ترکیه 295 نفر از نیروهای نظامی آن کشور را صبح روز جمعه به اتهام ارتباط با فتح الله گولن دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز امروز جمعه 3 اوت گزارش داد که در میان این افراد اشخاص با رتبه‌های بلند نظامی و شمول جنرالان و دگروالان شاملند. ترکیه فتح الله گولن را به خاطر طراحی و دست داشتن در کودتای ناکام ماه جولای 2016 متهم می‌کند و بارها از دولت ایالات متحده خواسته است او را به ترکیه بازگرداند. در کودتای سال 2016 حدود 250 تن کشته شدند، بیش از 77 هزار نفر در انتظار صدور حکمند و نزدیک به 150 هزار نفر هم از کار برکنار شدند. قصر سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه کوچکی از نیروهای نظامی آمریکا در سوریه باقی خواهد ماند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سارا هکبی سندرز سخنگوی قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که گروه کوچک حدود 200 نفری سربازان آمریکایی برای مدتی در سوریه خواهند ماند. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه از تصمیم قصر سفید برای نگه داشتن این سربازها در سوریه استقبال کرده و گفته است این تصمیم رئیس جمهور ترامپ باعث می‌گردد تا دستاوردهای آمریکا در سوریه حفظ شود. سینن به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که قرار است این 200 نیروی نظامی آمریکا در تنف در مرز عراق و اردن و شمال شرق سوریه مستقر شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سال گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد حدود 2000 سرباز آمریکایی مستقر در سوریه را به آمریکا فراخواند.
لاری های کوچکی که تعدادشان به 36 اراده می رسید و دو بس مسافربری، زنان، کودکان و مردان غیر نظامی را از منطقه تحت کنترل گروه داعش در شرق سوریه به بیرون انتقال دادند. این وسایط که توسط موترهای مجهز با ماشیندار حفاظت می شد، افراد جنگ دیده را با استفاده از دهلیز بشردوستانه از مسیر منطقه تحت کنترل گروه داعش در قریه الغوز به ساحه تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بردند. گفته می شود که حدود 300 جنگجوی گروه داعش و صدها غیر نظامی که فکر می شود خانواده های جنگجویانند از یک هفته بدین سو در خیمه های یک کمپ در قریه الغوز محاصرند. چند خبر هم از پاکستان و هند. پاکستان یک بار دیگر بر مؤسسه های خیریه جماعت و دعوه و فلاح انسانیت که رهبری آن را حافظ سعید به عهده دارد تظاهرات وضع کرده است. حافظ سعید که متهم به دست داشتن در حمله 2008 شهر ممبئی است، از جانب ایالات متحده نیز به عنوان دهشت افغان شناخته شده و برای دستگیری وی 10 میلیون دلار جایزه اعلام شده است. وزارت داخله پاکستان روز جمعه اعلام کرد که این تصمیم در جریان ملاقات وزرا با عمران خان صدر اعظم پاکستان گرفته شده است. فکر می شود که لشکر طیبه که رهبری آن را حافظ سعید به عهده دارد تحت نام جماعت دعوه و فلاح انسانیت فعالیت می کند. حکومت پنجاب پاکستان روز جمعه اعلام کرد که کنترل مدرسه صابر و مسجد سبحان الله را در شهر باولپور به دست گرفته است. یک مقام پاکستانی که نخواستن نامش افشا شود گفته که فکر می شود این دو مرکز با گروه شبه نظامی جیش محمد ارتباط دارد، گروهی که مسئولیت حمله اخیر در کشمیر هند را به عهده گرفت. در آن دو مرکز 70 معلم برای حدود 600 شاگرد دروس اسلامی را آموزش می دادند. انفجار 14 فوریه در پلوامای کشمیر تحت کنترل هند که 41 نظامی هندی را کشت، روابط میان دو کشور همسایه متخاصم را وخیم‌تر ساخته است. مقامات در پاکستان اعلام کردند که دو افسر ارشد اردوی آن کشور به اتهام جاسوسی محاکمه نظامی می شوند. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری گفت که دستور محاکمه نظامی این افسران از سوی لیدرسیز پاکستان صادر شده است. نامها و رتبه های نظامی این افسران منتشر نشده است. مقامات پاکستانی این را هم نگفتند که این افراد متهم به جاسوسی برای کدام کشور شدند. اما سخنگوی اردوی پاکستان گفت که اتهام جاسوسی علیه این افراد مربوط به قضایای جداگانه می باشد. و باز هم از پاکستان. اردوی پاکستان حقوق بازنشستگی و سایر مزایای رئیس پیشین اداره استخبارات آن کشور را به خاطر نوشتن مشترک یک کتاب با همتای ایندیش درباره تاریخ جاسوسی قطع کرده است. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان روز جمعه گفت که یک محکمه نظامی اسد دورانی جنرال متقاعد را به نقض دستورالعمل اردو مجرم شناخته است. اسد دورانی که یکی از مؤلفین کتاب تواریخ جاسوسی است، بین سالهای 1990 تا 1992 میلادی ریاست اداره استخبارات نظامی پاکستان را به عهده داشت. این کتاب که سال گذشته به نشر رسید نگاشته شده که پاکستان در 2011 با ایالات متحده آمریکا در کشتن اسامه بن لادن کمک کرده است. و خبر آخر از هند. محکمه عالی هند روز جمعه به بیش از 10 ایالت آن کشور دستور داد تا نزدیک به 1 میلیون نفر را در 5 ماه آینده از مناطق جنگلزار بیرون کنند. این افراد که بیشتر از جوامع قبایل محروم می باشند، به گفته محکمه عالی هند نتوانستند اسناد ملکیت آن مناطق را ارائه کنند که ادعای مالکیت آن را دارند. این دوسیه بر اساس تقاضای برخی گروه های حفاظت از محیط وحش و سایر افراد در محکمه عالی هند تحت بررسی بود. قرار است وزارت امور قبایل هند درباره موضوع اخراج این افراد از مناطق جنگلزار با 16 تا 29 ایالت هند مشوره و بحث کند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های بخش برنامه و ما میزبان شما رویا زمانی هستم. در اولین گزارش، کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا منطقه زلزله خیز است و اکنون باشندگان شهر لس آنجلس در ایالات می توانند از طریق یک سیستم در زمانی که زلزله آغاز شود و امواج زلزله در راه باشه هشداری های قبلی را دریافت می کنند و چند لحظه اندکی برای نجات خیش میتونن که بکشن. این سیستم که از گذشته ها انتظار آن برده میشد هشدار زلزله لس آنجلس نامیده میشد و برای بار اول در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است. مایک اوسلیون خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانین دریان را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
سیستم هشدار دهنده زلزله میتواند نجات بخش باشد. جف گورل معاون شاروال لس آنجلس است.
Science is on our side in that when an earthquake starts, the first waves that go out are called P waves, and those are not.
وقتی زلزله آغاز شد، اولین امواج زلزله که بیرون می شود به نام امواج P یاد می شود. این امواج مخرب و زیان رسان نیست. این امواجی است که آخذه ها آن را عکس می کنند و بعد فرمان هشدار می فرستند.
سیستم مشابه در شهر مکسیکو نیز فعال است که در آنجا باشندگان شهر می توانند در صورت وقوع یک زلزله عمده فرصت چند ثانیه‌ای هشداردهی را داشته باشند. اما این سیستم همیش کمک کننده نمی باشد، چنانچه با وجود آن در زلزله 19 سپتامبر 2017 در اطراف پایتخت مکسیکو به صدها تن کشته شد. یکی از دلایل آن عدم کارایی سیستم این بود که مرکز زلزله خیلی نزدیک بود. سیستم هشدار دهنده زلزله لس آنجلس یک اپلیکیشن در تلفن های هوشمند است که اریک گارسیتی معاون شاروال در ماه جنوری آن را آغاز کرد. هرگاه فاصله بین مرکز زلزله و مراکز جمعیت کافی دور باشد، این وسیله به خوبی کار می دهد. تامس هیتن از کالتک می گوید:
So if you can recognize that an earthquake has started and that the rupture is headed towards you.
هرگاه تشخیص بدهید که زلزله آغاز شده است و امواج آن به سوی شما در حال حرکت است، شما می توانید به برخی از مناطقی که ممکن به شدت تکان بخورد هشدار بدهید و بگویید که زلزله به سوی شما در حرکت است.
کالیفرنیا دارای طبقات شکسته ارضی است که هرگاه و بیگاه حرکت کرده و زمین لرزه های را باعث می شود. بزرگترین آن طبقه شکسته ارضی سان آندریس است که زمین لرزه های بزرگ را باعث می گردد. مثال آن زلزله سال 1906 سان فرانسیسکو است که ممکن هزاران تن را کشته باشد. در یک بخشی از همین طبقات شکسته در سال 1989 نیز زمین لرزه رخ داد که در آن 60 تن در آکلند و مناطق نزدیک به آن کشته شدند. هشدارها می تواند فرصت چند ثانیه‌ای بسیار حیاتی را که در آن بتوان خارج شد، خود را پوشان یا از کدام چیز محکم گرفت فراهم می کند و نیز معلومات در مورد چگونگی تکانها در محلتان می دهد. جف گورل معاون شاروال لس آنجلس می گوید:
Drop cover and hold on.
Just enough so that they can digest it and then react to it.
فقط همان قدر فرصت که بتوان عکس العمل مناسبی را از خود نشان بدهید، نه معلوماتی که آنها را دست پاچه بسازد یا آنها را بترساند.
سیستم های هشدار دهنده با آن که نواقص خود را دارد در ژاپن نیز فعال است. در این سیستم به مردم هشدار داده می شود که زلزله تا کدام اندازه شدید بوده می تواند. تامس هیتن از کالتک می گوید:
You experience an earthquake and it starts to shake. You have no idea whether it's going to get bigger.
وقتی زلزله ای را تجربه کردید و تکانها آغاز شد، در این وقت نمیدونید که آیا این تکانها شدید می شوند یا اینکه کوچک باقی می مانند. معمولا کوچک می مانند، با آن هم کاملا معلوم نمی باشد. هرگاه چنین یک سیستم داشته باشید، شما از آن معلومات حیاتی را به دست آورده می توانید.
با ارقامی که سیستم هشدار دهنده زلزله فراهم می کند، کارمندان اضطراری به خوبی خواهند دانست که با کدام مناطق آسیب رسیده اولتر کمک بفرستند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم، مشاور امنیت ملی افغانستان شب گذشته در دیدار با جوانان کندهار گفته است که ماشات کارمندان شورای امنیت ملی را که قبلا از سوی سفارتخانه ها تمویل می شدند قطع کرده است و هدفش فقط و فقط قطع وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی به نهادهای خارجی مخصوصا سفارتخانه ها می باشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
حمدالله محب مشاور رئیس جمهور در شورای امنیت ملی ناوقت شام پنجشنبه در دیدار با تعدادی از جوانان قندهار ابراز داشته است که معاش کارمندان شورای امنیت ملی که از سوی نهادهای خارجی به خصوص سفارتخانه ها پرداخته می شدند قطع کرده است و هدف از قطع معاشات خارجی هم فقط قطع وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی به سفارتخانه ها بوده است و بس. مشاور شورای امنیت ملی برای قطع معاشات خارجی و اصلاحات دیگر که روی دست دارد دلایل ارائه کرد و گفت:
موږ په شورای امنیت کې هر هغه خارجي پروژه چې وه چې که معاشات یې ورکول که هر څه یې کول ټول مو قطع کړل. د دې لپاره نه دي قطع کړي چې هغې پیسو ته زموږ ضرورت نه و.
ما در شورای امنیت ملی تمامي پروژه های خارجي به شمول پرداخت معاش ها و دیگر کمک ها را قطع کردیم. ما این کار را به این خاطر نکردیم که به پول نیاز نداریم، بلکه به این هدف معاش خارجی برای کارمندان را قطع کردیم که در یک مرکز و اداره ای که پالیسی امنیتی ساخته می شود و در چنین جای معاش کارمندانش را یک سفارتخانه بدهد. پس همین کارمندان باید وفادار به کجا باشند؟ به وطن یا به سفارتخانه ها؟ به قول آقای محب، هیچ کشوری توسط کمک کشورهای خارجی ساخته نشده است. پس باید افغانها هم از امکانات دست داشته خود برای ساختن افغانستان تلاش کنند. مشاور امنیت ملی کارکرد سلفش آقای اتمر را با مسخره گرفت و گفت که این اداره در گذشته به یک کودکستان مبدل شده بود که برای بیرون شدن از این وضعیت اصلاحات تازه را در شورای امنیت ملی شروع کرده است. کارشناسان و مسائل امنیتی و استخباراتی این اقدام مشاور شورای امنیت ملی را یک اقدام بجا در راستای منافع ملی خوانده از آن استقبال میکنند و میگویند که این چنین اقدامات باید سالها قبل صورت میگرفت. جاوید کوهستانی آگاه به مسائل امنیتی این اقدام اخیر مشاور شورای امنیت ملی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وقتی که کسانی امتیاز میگیرند از نهادهای خارجی می توانند آنجا مسائل مهم امنیتی را هم شریک بسازند و یا ارتباطات اطلاعاتی داشته باشند که از نظر منافع ملی بسیار مهم است.
من این اقدام ستایش میکنم، اقدام نیک است، ولی متاسفانه که بسیار دیر است. باید چنین اقدامات در حکومت وحدت ملی از آغاز انجام میشد. هیچ وقت نباید مامورین عالی رتبه دولت و مخصوصا بخشای امنیتی افغانستان با سفارتخانه خارجی ارتباط داشته باشند، از منابع خارجی معاش بگیرند. چون اینا حافظ منافع افغانستان هستند، باید معاش و هزینه مصارفشان از بودجه ملی افغانستان باشد.
جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت آگاه به مسائل استخباراتی هم ضمن استقبال و ستایش از اقدام اخیر شورای امنیت ملی ابراز تأسف کرد که بسیاری ادارات افغانستان از احزاب سیاسی گرفته تا نهادهای مدنی و حتی رسانه ها از سوی کشورهای خارجی تمویل می گردد.
جناب محب صاحب بسیار خوب کار کرده. اگر یک نهاد استخباراتی یا یک اداره کشفی مستقیما از سفارتخانه ها تمویل می شه، اینا باز بخاطر امو سفارت کار میکنه و اطلاعات محرم را در اختیار امو سفارتخانه ها قرار میده.
با توجه به اقدامات اخیر حکومت که شامل برکناری ها، مقرری ها و قطع امتیازات از رقبای سیاسی انجام داده است، مردم به هر گونه اقدامات حکومت بدیده شک می نگرند، سیاسی می پندارند و واکنش نشان می دهند که این اقدام اخیر مشاور شورای امنیت ملی هم جدا از این قاعده نیست. قادرشاه سخنگوی اسبق شورای امنیت ملی در پاسخ به اظهارات شب گذشته آقای محب میگوید که در دوران کاری آقای حنیف اتمر هیچ سفارتخانه به کارمندان شورای امنیت ملی معاش نمیدادند، بلکه معاشات کارمندان شورای امنیت ملی از طریق وزارت مالیه کشور پرداخته میشدند. با همین ترتیب جاوید لودین سابق معین سیاسی وزارت امور خارجه و اکنون عضو تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در واکنش به اظهارات اخیر مشاور شورای امنیت ملی در دیدار با جوانان قندهار ابراز ناخرسندی نموده سوالات متعدد را مطرح کرده است. با قول وی: آیا آقای محب به وفاداری و وطن دوستی سربازان و سنگرنشینان اردوی ملی که معاششان از کمک های خارجی پرداخته می شود هم شک دارد یا خیر؟ و ده ها سوال دیگر.
و در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که کشورهای منطقه نباید فکر کنند که زیر نام صلح می توانند که جنگ نیابتی را بر افغانستان تحمیل کنند. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه در نشست چالش‌ها و راهکارهای صلح افغانستان از کشورهای دخیل در پروسه صلح این کشور خواست که نقش مثبت و سازنده در این روند بازی کنند و تلاش کنند که در جایگاه مردم افغانستان قرار نگیرند و به عوض افغان‌ها در مذاکرات صلح تصمیم نگیرند. آقای دانش بدون نام بردن از کدام کشور مشخص افزود که نباید پروسه صلح افغانستان زمینه رقابت دولت‌های دیگر شود.
کشورهای منطقه هم نباید فکر کنند که این بار به نام صلح یک نوع جنگ نیابتی دیگری را بر افغانستان تحمیل کنند. ما در این رابطه از تلاش‌های اخیر آمریکا در جهت تحقق صلح در افغانستان استقبال می‌کنیم.
از جانب دیگر آقای دانش با تاکید از چهره ها و احزاب سیاسی افغانستان خواست که تلاش ها برای تامین صلح را منسجم و با محوریت حکومت افغانستان به پیش ببرند. آقای دانش با فراخواندن چهره های سیاسی به تشریک مساعی با دولت گفت که مخالفان مسلح دولت و کشورهای حامی آنان از پراگندگی وضعیت جاری در افغانستان سوء استفاده خواهند کرد. آقای دانش گفت چهره های سیاسی که خود را اپوزیسیون می‌خوانند نباید نظام سیاسی و منافع مردم را نادیده گیرند. وی همچنان تشکیل اداره موقت را بازگشت به عقب خواند و گفت که در توافقنامه صلح چندین محور شامل نظام سیاسی، قانون اساسی، رسانه‌ها، حقوق زنان از خطوط سرخ حکومت و مردم افغانستان است.
حفظ نظام سیاسی و قانون اساسی نخستین محور است که هر نوع توافق صلح باید در چارچوب آن صورت گیرد. نظام سیاسی ما دارای خصوصیات است که در بخش‌های مختلف دینی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قانون اساسی تشریح شده. هر نوع طرح صلحی که منجر به کنار گذاشتن نظام سیاسی فعلی و الغای قانون اساسی شود، بار دیگر افغانستان را به بی‌ثباتی، ناامنی و حتی جنگ‌ها و خشونت‌های از نوع دیگر سوق خواهد.
در همین حال تحلیلگران سیاسی باور دارند که حکومت افغانستان برای جلوگیری از دخالت منفی دولت‌های همسایه و منطقه در پروسه صلح این کشور باید تلاش کند تا روابط بهتر با مخالفان سیاسی خیش برقرار نماید. اکرم عارفی استاد علوم سیاسی با صدای آمریکا گفت:
دولت افغانستان از این طرف ارتباطات خود را با احزاب سیاسی و رهبران سیاسی افغانستان بیشتر بسازد و در درون به اجماع برسد تا اگر چی طالبان یا دولت‌های دیگر می‌خواهد طریق احزاب و رهبران سیاسی وارد شود، اونها در موضع متحدی با دولت قرار بگیرد تا در داخل یک انسجام بشود و مانع از زخمه نفوذ کشورهای منطقه در
حکومت افغانستان پس از آن بیشتر از گذشته نگران شد که گروه طالبان مذاکره و دیدار با چهره ها و احزاب سیاسی را پذیرفت، اما دیدار با نمایندگان دولت افغانستان را نه. هرچند محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که مذاکره چهره های سیاسی بیرون از دولت با طالبان اگر نتایج هم داشته باشد اجرایی نخواهد بود، چون فقط دولت می تواند ضمانت اجرایی دهد. اما با این هم تاکنون طالبان دیدار با نمایندگان دولت را نپذیرفتند. این در حال است که قرار است هفته پیشرو زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار نماید و در صورتی که طالبان توافق کنند، گروه از چهره های سیاسی بیرون از دولت افغانستان نیز در این نشست اشتراک خواهند کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، با گذشت 39 سال از قیام خونین باشندگان کابل علیه قشون سرخ سابق در 3 اهد 1358، هنوز هم خاطرات آن روزها در ذهن مردم این شهر باقی ماندن. در این مورد همکارم سحر عظیمی با فاروق بشر، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، مصاحبه را انجام داده است که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
سلام بر شما و شنوندگان رادیوی شما. شما می دانین که اولین بار بعد از اینکه روسا به افغانستان داخل شدن، یعنی در حدود 2 ماه بعد، مردم افغانستان تحمل کرده نتانستن که روسا در افغانستان همچه اقدامات را که آغاز کرده بودن و را تحمل بکنن. روی از این دلیل مجاهدین افغان از چندول آغاز کردن که ما ایره می گویم که یک حرکت قهرمانانه بود و آغازی بود در مقابل روسا و حکومت دستنشانده روسا که علیه از اونا قیام کردن که این قیام آهسته آهسته به شهر کابل و بالاخره به هرات و به سایر نقاط افغانستان ای دامنه پیدا کرد و روی از این دلیل بود که امی آغاز مردم افغانستان بیدار ساخت مبنی بر ازی که دولت روسیه شوروی وقت اشغال کرده بود افغانستان و مردم افغانستان در طول تاریخ شما اگر ببینین از زمان انگلیس ها به این طرف افغان ها هیچ وقت قبول کرده نتانستن که یک خارجی در افغانستان حاکمیت بکنه و حاکمیت ملی افغانستان زیر پا بگذارن. روی از این دلیل من فکر میکنم که یک حرکت اول حرکتی بود در مقابل از این که اجنبی ها در افغانستان داخل شدن و اینا قهرمانانه نشان دادن که میتونن در مقابل همچی یک قدرت استاد شوند، با وجودی که همه از اینا به اصطلاح قلع و قمع شده از طرف حکومت روسیه و اساکر روسی، اما باز هم این در حقیقت یک مژده بود بر سایر مجاهدین افغان که در مقابل روسا استاد شدند تا که بالاخره در نتیجه پیروز شدند و روسا از افغانستان خارج شد و در نهایت حکومت دستنشانده روسیه هم از بین رفت و افغانستان با یک بدبختی مواجه شده که تا به امروز ما این بدبختی را جمع آوری کرده نمیتونیم.
جناب آقای بشر، با توجه به صحبت های شما و ای که شوروی سابق تقریبا 9 سال در افغانستان وقت سپری کردند، چی دلیل بود که مردم با هم یک جا شدن و یک پارچه شدن در او وقت؟
افغانستان و افغان ها در طول تاریخ استعمار نپذیرفتند. در طول تاریخ اینا قبول نکردند که یک خارجی و یک اجنبی در افغانستان حاکمیت ما را به دست داشته باشه. شما دیدین که در افغانستان وقتی که حکومت دستنشانده روسا در افغانستان مستقر شدن، تمام روسا در هر نقطه افغانستان، در هر اداره افغانستان در حقیقت حکمروایی میکردن و قدرت به دست از اونا بود. اونا هر چی که میخواستن در افغانستان تعمیل کرده میتونستن و تعمیل کردن که امی عملش افغانها را به صورت کل جان به سیر آورد. شما دیدین که دیگه کشتارهای غیر انسانی صورت می گرفت، بمبادمانهای غیر انسانی صورت می گرفت، شارها و خورای افغانستان همه تباه شد، مردم افغانستان بیش از 5 میلیون 6 میلیون نفر به افغانستان اینا مهاجر شدن به ممالک مختلف جهان و ایران و پاکستان. روی از این دلیل من تو فکر می کنم که اصلا امی مفکوری آزادی خواهی که پیش افغان ها موجود هستن ای کاملا تا به امروز محفوظ است. برمیگردیم به این که طالبان تا آنوز هم در افغانستان چیز هستن، جنجال های را خلق کردن و کشتار های صورت میگیره، اما شما این را متوجه باشین که آمدن طالبان در وقت یک رسول عملی بود در مقابل مجاهدینه که از پاکستان داخل افغانستان شدند و این مجاهدین در خانه جنگی را شروع کردن که بیش از 4000 نفر در شهر کابل از ملک دیدهی دوره کشته شد و بالاخره مردم افغانستان به سطور آمده بودند و قبول کردن که همچه گروهی در افغانستان مستقر شد. چنانچه اگر شما بخاطر داشته باشین آقای ربانی که در وقت حکومت افغانستان قیادتش به دستش بود، اینا بر طالبا پول فرستاد در قنار و بالاخره در مناطق دیگهی که اینا مستقر بودند. یعنی هدف اساسی طالبان در قدم اولی تو بود که اونا فکر می شود که میایند زایرخان پس در افغانستان به عیس شاه می گمارند و یا هی تو فکر می کردن که اینا ناجی افغانستان شد از این مجاهدینی که در افغانستان کشت و خونش رو کرده بودند. دیگه همه را اگه ما یک جا بکنیم ما هی تو گفته می تانیم که تا به امروز افغانستان از اثرات اونمو حمله روسا بر افغانستان می میرن و کشته می شوند و ای عکس العمل هایی که به میان آمده شامل مداخله مملک همسایه ماست در گذرمی مثلا ایران و پاکستان در افغانستان، اینا همی برای تامین منافع خود ای کارا را انجام میدن. و از طرف دیگه ایرم شما متوجه باشین که عکس العمل طالبا که تا من روز که ما میشنیم که شاید گل دوشنبه بازال می خلیلداد بیبیدن اینمیسته که اونا میگوین که افغانستان باز هم اشغال شده توسط قوای اندفعه از توسط قوای امریکایی و باید تا تمام قوای خارجی از افغانستان بیرو شد. و این همه ایزی که چه نشان میتونم و مفکوری از ولیخواهی افغانی ها را و افغان ها در برابر خارجی ها هیچ وقت تحمل کردن نتانستان و نمی کنن.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا آغاز می شود. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین و شب خوش آرام بر شما ما آرزو می کنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.